أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، صلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاثر الباقریه و الاثار الجعفریه والعلوم الكاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوه النقویه والهیبت العسکریه والغیبت الالهیه الحجة الهاد المهدی. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الى الله. خب، به توفیق الهی در این فاطمیه حول مسئله نصرت، حق نصرت حق و ولی حق با هم صحبت کردیم و فراوانی آیات و روایات شریف ائمه معصومین علیهم السلام به قدریه که ابعاد مختلف این موضوع به طریقه مستوفا بهش پرداخته شده، چون خیلی موضوع فراگیر و مهم و محوریه توی زندگی دین مداران مؤمنانه. شاید بشر همین حق رو ذیل حق مودت و محبت دید و شاید هم نه فراتر از این حق مودت و محبت و اطاعت. البته در محبت و اطاعت، حق مودت، حق اطاعت هم موضوع نصرت بهش پرداخته میشه. شما کسی رو دوست داشته باشی، خب کمکش میکنی، خود این علامت محبته. یا در حق اطاعت، وقتی از کسی اطاعت کردی قطعا او رو کمک میکنی، نصرت میدی، این درسته. اما یه جاهایی هست که بحث محبت و مودت نیست، بحث اطاعت نیست، چون فرمانی نیست. وقتی فرمانی نیست، یاری کردن فقط خودش رو نشون میده. اون جایی که فرمان باشه اطاعت هست، شاید نصرت هم باشه. اما اون جایی که فرمان نباشه ممکنه نصرت باشه. امیرالمؤمنین به حضرت زهرا دستوری ندادن، رسول اکرم به حضرت زهرا دستوری ندادن، اما اگر نصرت حضرت زهرا نبود، نصرت حضرت زهرا نبود، الان دین به ما نرسیده بود، حق بالکل به تمام نابود شده بود. لذا این حق نصرت از این باب خیلی مسئله مهمیه که عموماً نسبت بهش یه مقداری غفلت ورزیده میشه. خب، یه جهت دیگه ای از این بحث نصرت رو در این آیات کریمه امروز من اشاره کنم، بعد اگر شد یه کمی ریشه‌یابی کنیم چی شد که حضرت زهرا سلام الله علیها یاری نشد. این شعار امسالمون که بیان حضرت زهراست، انصر الله و ابنت نبیکم و قد بایعتم رسول الله ان تمنعوه و ذریته. حضرت زهرا فرمود شما یاری کنید خدا، یاری کنید خدا و دختر پیامبرتان را. چقدر این کلمات دقیقه، انصر الله و ابنت نبیکم. اگه این انصر الله اول نبود تو این 1400 ساله انقدر گردش کرده بود، میرسیدیم الان به این که آقا موضوع فدکی موضوع شخصیه. اما وقتی که حضرت زهرا که حجت الحججن یاری کردن در امر فدک رو کنار یاری خدا میگذارن، دیگه موضوع شخصی نیست، دیگه موضوع شخصی نیست که شما بگی آقا حضرت زهرا حالا شما دیگه حالا نمیدن دیگه، ملک میخوای چیکار؟ ها مسئله شخصیه، حق بزرگتر، حق امام رو اینا غصب کردن، حالا شما پی این هستی که این ارث رو به شما بدن؟ نه، اتفاقا به خاطر همین حضرت زهرا پیگیری میکنن، چون این ارث، این فدک حق اللهه، حق اللهه، دیون رسول خدا دیون اللهه، حقوق رسول الله حقوق خداست. چه اینکه شما محبت به اهل بیت میکنی میری زیارت، فرمودن این زیارت رفتن شما جزو حقوق اللهه. آقا من میرم زیارت امام حسین، دوست دارم امام حسین و دلم براش تنگ شده، میرم مشهد مقدس، حالا یه حاجتی دارم، حاجتی داشته باش، علاقه داشته باش، ولی این جزء حقوق خداست که داری الان ادا میکنی، چه بدونی چه ندونی. زیارت حق الله، بله حق الله، جزء حقوق خداست. محبت و مودت نسبت به اهل بیت و اطاعت جزء حقوق خداست. چراش دیگه حالا در مقام خودش باید بحث بشه، ولی خیلی روشنه، خیلی روشنه. نزول این اولیاء خدا، ایجاد همین علقه و محبت و اتصال برای چیه؟ لیخرج الناس عن عبادت العبید الى عبادت الله و عن ولایت العبید الى ولایت الله و عن طاعت العبید الى طاعت الله. هم ایناست. ما اساسا به اهل بیت علیهم السلام، ائمه علیهم السلام، انبیا علیهم السلام میپردازیم و خدا این اتصال رو، این نعمت اتصال ما به اولیاش رو داده برای اینکه اینها ما رو خارج کنن از یوق بندگی و استیلای انسانهای حقیر، ما رو عظمت بدن، تعالی ببخشن با بندگی خدا. همه جزء حقوق خداست. لذا ما وقتی بحث فدک رو مطرح میکنیم یه موضوع شخصی رو بررسی نمیکنیم. امام صادق علیه السلام هم روزهای اول این بحث عرض کردیم، امام صادق علیه السلام هم دقیقا موضوع فدک رو کجا مطرح میکنن؟ جایی مطرح میکنن که ابتدای این روایت میفرماد حضرت زهرا میرفتن در خانه مهاجر و انصار و از اونها طلب یاری میکردن برای احقاق حق امیرالمؤمنین. من جمله این احقاق حقوق امیرالمؤمنین همین حق فدک. نگاه امام صادق چنین نگاهیه، این نگاه ما نیست. حالا من که اصلا چیزی حالیم نیست، هرچه هست نور کلام اهل بیت علیهم السلام و قرآن. پس این نگاه نگاه ما نیست. اگر کسی فدک رو جدا کرد از حق الله، جدا کرد از حق امام، این خطا کرده، راه رو اشتباه رفته. فدک حق الله. حضرت زهرا می فرماد انصر الله و ابنت نبیکم. ای مهاجر و انصار، خدا رو کمک کنید و دختر پیغمبرتون رو. وقت بایعتم رسول الله، چرا که شما بیعت کردید با رسول الله سر اینکه از رسول الله و ذریه رسول الله دفع کنید، منع کنید آنچه که از خودتون و ذریه خودتون منع میکنید. چطور اموال شما نباید غصب بشه، اموال ذریه رسول الله هم نباید غصب بشه و این جزء بیعت شما با پیغمبر اکرمه، این جزء بیعت شما با رسول اللهه. ثمره عینی این بحث چیه؟ ثمره عینی این بحث چیه؟ خیلی روشنه، خیلی هم زیبا. یادتونه یکی از این خلفای عباسی بود، به یکی از معصومین گفت من فدک رو میخوام بهت بدم. فکر کنم اگه اشتباه نکنم موسی بن جعفر، در دوران موسی بن جعفر علیه السلام دیگه، حالا اگه اشتباه نکنم اونجا، خب فدک من میخوام بدم، ظاهرن هارون رشید لعنت الله علیه بود، بگو بینم فدک چیه که الان من بهت حدشو بدم. یه دفعی آقا موسی بن جعفر یا اون امام معصوم فرمودن که از مرز عدن تا افریقا تا ایران، عرضم به حضورتون حجاز، یفی برگشت گفت این که همه جغرافیای حکومت منه. امام فرمود بله فدک اینه. یعنی چی؟ این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی اگر فدک در اختیار امیرالمؤمنین علیه السلام بود، که نه همه جغرافیای حاکمیت اسلامی در اختیار امیرالمؤمنین، اصلا موضوع شخصی نیست، اون چند تا سرزمین فقط نیست، کل جغرافیای، چون اصلا حضرت زهرا و امیرالمؤمنین تمام زندگیشون رو وقف اسلام کردن و این رو خدای متعال به پیغمبر بخشید، این غنیمت رو پیغمبر اکرم هم به حضرت زهرا بخشید، حضرت زهرا هم برای بخشیدن به فرزندانش از معصومین علیهم السلام از پیغمبر این رو درخواست کرد. چون میدونید با درخواست حضرت زهرا این هدیه از پیغمبر به حضرت زهرا داده شد. نه دیگه روایات رو اول روزهای اول با هم مرور کردیم. اینا خیلی مهمه آدم به این جاهاش دقت کنه. یعنی وقتی شما دارید از فدک صحبت میکنید، دارید از حکومت اسلامی، حد و مرز حاکمیت اسلامی. بعد وقت میان بعد از 1400 سال میگن اصلا حکومت اسلامی اصلا معنا نداره، اینکه بخواد به کشورهای دیگه تعرضی داشته باشه، به جغرافیای دیگه، یعنی چی؟ بله اسلام هیچ وقت تجاوز نمیکنه، تعدی نمیکنه، کشورگشایی به این معنا نمیکنه، اما حاکمیت اسلام حاکمیت همه ی عالمه. نرید و انمون على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارث. و اینه خلاصه داستان احقاق فدک. احقاق حق حضرت زهرا فقط نیست، طبق همه این آیات روایاتمون، انصر الله و ابنت نبیکم و قد بایعتم رسول الله، کنار حق الله حضرت زهرا این نصرت رو عنوان میکنن، کنار حق الله. یه نکته دیگه ای را اجازه بدید باز تو پرانتز عرض بکنم رفقا بزرگواران، بحث گفتمان دینی موضوع مهمیه. شما ببینید در دوران حضرت زهرا سلام الله علیها، نه حالا راجع به موضوع حق از ائمه یا حقوق حضرت زهرا سلام الله، همه جا وقتی تو فضای بحث های دینی تو جامعه آدم غور میکنه میبینه که خدا خیلی موضوع محوریه. خدا 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 همیشه خدا محوره. دشمنان اهل بیت هم از خدا استفاده میکنن، از این پرداختن به موضوع خدای متعال. حسبنا کتاب الله. چرا گفتی کتاب الله؟ تو که زدی حجت خدا رو قلع و قمع کردی. اللهش رو نمیتونه حذفش کنه. این مهمه ها، این مهمه. معلوم رسول الله خیلی قوی تو این جامعه کار کرده. میدونید این جامعه چه جامعه ایه؟ این جامعه جامعه ایه که جهالت کور، مستی، غفلت، خفت و خاری، سیاهی و تاریکی، اینا همه تعبیرات امیرالمومنین ما را جامعه قبل از بعثت. یه دفعه آقا فرهنگ جامعه عوض میشه، همه چی میشه محور خدا، حتی برای دشمنان اسلام. میخوان حق اولیا رو بگیرن، میان یکی از حقوق خدا رو علم میکنن برای از بین بردن یکی دیگر از حقوق خدا. تو کتاب الله، قرآن، قرآن رو علم میکنن برای از بین بردن. ولی این خدا محور، خدا محور. الان تو جامعه ما بعضی از این روشنفکر مآبها اصلا میگن تو چرا حرف خدا رو میزنید؟ اصلا آقا حرف خدا رو نزنید، بیایید عقل و منطق رو بیایید حاکم کنید. عزیزم انگار خدای متعال وقتی حرف میزنه از عقل و منطق دور حرفاش، سخنش. این همه آیات داریم که اصلا من بر اساس برهان، استدلال، عقلانیت دارم مدیریت. حتی به شما میگه باید بندگیمو بکنی، دلیل میاره. آه خدا، ما دلیل نمیخوایم. خدایا ما که دلیل نمیخوایم برای بندگی کردن. اصلا ما کیم که شما خدا برای ما دلیل میاری؟ ما رو آفریدی، روزیمونم که داری خودت میدی، همه جوره، اصلا قدرت مطلق همه هستی هستی. از ما هم یه چیزی خواستی، اونم یه اطاعت و بندگیه که کاری نداره. این تازه اینم برامون که سخت نیست، سهل قرار دادی. همه امورم منطبق با این بندگی قرار دادی. قلب و روح و فکر و همه چیه مارم منطبق این ایمان و بندگی قرار دادی. خدای ما که دلیل نمیخوایم برای اینکه تو رو بپرستیم که، ولی دلیل میاره خدا. دو تا دلیل رو خدا خیلی جاها تکرار میکنه تو قرآن. یکی این که این فرماد بابا باید از او اطاعت کنید چون او شما رو آفریده. له الخلق و الامر. هم خودش آفریده، هم امرش به دست خودشه، به کسی نسپرده. خب وقتی من عالم رو آفریدم، خدا دلیل میاره آقا من اطاعت کن چون تو رو آفریدم، از تو خبر دارم، خودم آفریدمت، بعدم خودم دارم مدیریتت میکنم. من تو رو نیافریدم ول کنم تو این عالم در خلع، بگم هر کی میخواد بیاد برده برداره ببره ببره. این بنده منه. دلیل میاره خدا. الهی فدای خدا بشم. دلیل میاره برای اینکه بندگی بکنیم. کاملا منطقیه، کاملا منطقیه. جنس مال کیه؟ مال خودشه. طراحیش با کیه؟ با خودشه. مدیریت و انرژی دادن بهش، توانش، تعالی بخشیدن بهش، رستگاریش، همه چیش با کیه؟ با خودشه. بعد حالا اگه از ما بخواد اطاعت بکنیم، زیاد خواسته. ما دو تا چهار تاست دیگه. این که نیاز به دین نداره، این نیاز به یک عقلانیت داره، انصاف داره. بابا انصاف، اصلا عقلم نداشته باشه طرف انصاف داشته باشه، انصاف هم طرف داشته باشه، باید بنده خدا بشه. دین با دستورات دینی دقیقاً منطبقه با عقله.
برهان استدلاله. اما یکی یه عده‌ای الان برگردن بگن آقا شما از خدا حرف نزن، آقا چرا قرآن میخونی؟ نامردا، شما برای اینکه مدعای غلطتون رو اثبات کنید، مثلا حکومت سرمایه داری رو اثبات کنید، نگاه اومانیستی رو اثبات کنید، دموکراسی دروغین غربی رو اثبات کنید، خود شما میرید به بعضی از حرفهای غلط و بیپایه بعضی از اندیشمندان خودتون تکیه میکنید. مگه نمیکنید؟ فوکویاما کیه؟ کیه که شما هی بهش تکیه کردی؟ چطور فوکویاما باید باشه خدا نباشه؟ غیر منطقی حرف میزنی. خب اصلا بعضی ها بعدشون میاد از دین حرف بشنون. آدم احساس میکنه این احترام خانه امام زمان بعضی از مطالب رو عرضه میکنه. آخه بابا تو چرا نفرت داری از اینکه دلیل و منطق رو آدم از خدا بگیره؟ تو به همین اندازه هم حاضر نیستی قبول کنی بشر بادی الذین استمعون القول یتبعون احسنه. خب این یه منطقه دیگه. خدا میگه بابا حرف منو بشنو. اگه به نظرت، به فکرت، به قلبت اونی که بهتر بود تبعیت کن. خب این چیه؟ اب نداره. میخوای نظریه منو بذاری کنار نظریه فوکویاما که بعد از 30 سال الان اومده میگه من غلط کردم گفتم سرمایه داری و لیبرالیستی نسخه آخر تعالی بشریت، ما اشتباه کردیم. بفرما. بعد از 30 سال اومده داره اینو میگه. مرد حسابی، میدونی بر اساس پایه تفکر غلط تو چه ملت های بیچاره شدن، چه قتل عام های صورت گرفت، چه قصب و جنایاتی صورت گرفت؟ این حرفا کاری نداره. من اندیشمندم، نظریه پردازم. چطور شماها همینجوری یه آدمی که رو هوا و هوسش حرف زده، رو اوهامش، اگه نگم هوا و هوس، رو خیالاتش فرضیه تراشی کرده، هر یه دفعه یه نظام رو تو عالم پایه‌ریزی میکنید؟ بعد الان ما داریم ادعا میکنیم این عالم باید بر اساس نظام فکری خدای متعال پایه‌ریزی بشه، به ما میگید دوگم، به ما میگید متحجر، مقدس نما. ول کن، شما دیندارای چی نمیفهمید؟ عقل رو حاکم نمیکنید؟ کدوم عقل؟ چه نشسته ای که ما عقل رو رسول حق میدانیم، العقل رسول الحق، منتها عقل، نه خیال بافی، نه اوهام، نه ذهنیت پردازی. فکر رو ما عقل بهش نمیگیم. فکر قوه محرکه ایه که میتونه تو رو به ژرفای عقل برسونه، میتونه نرسونه. افکار انحرافی تو رو میتونه تو قعر دوزخ ببره، تو رو به قهقرا ببره. فکر راحت در اختیار شیطان قرار میگیره، ولی عقل در اختیار شیطان قرار نمیگیره. مثل این که حجت حق در اختیار شیطان قرار نمیگیره هیچ وقت، و الا حجت نمیتونه باشه. برای همین امیرالمومنین فرمود عقل حجت حقه. ما اصرار داریم که انسان پاک زندگی کنه، به خاطر اینکه اگر پاک زندگی نکنه به دفاعن عقولش دسترسی پیدا نمیکنه. ما اصرار داریم به اینکه انسان تبعیت کنه از امام حق، به خاطر اینکه برای اینکه از امام حق تبعیت نکنه به دفاعن عقول، به اون جوهره عقلانیتش، به اون پایه اساسی قدرتش دسترسی پیدا نمیکنه. و هر کسی میتونه بیاد این آدمو مال خود کنه، صاحبش بشه، عاطفش رو صاحب باشه. بیا بفرما. بدبخت این سیاست مدارای داخلی ما
که فکر کردن این جو بایدن مثلا یه چیز دیگه هست. هنوز هم دارن میگن هنوز میگه ترامپ چی و چی و چی و چی و چی که امریکا رو چه کرد سرنگون شد، ترامپی که جنایت کرد، ترامپی که چه کرد چی کرد. چی داری میگی واسه خودت؟ دموکرات ها داعش رو ایجاد کردن. آدم خواب، اگر خوابی که والا آدم عاقل به شماها نمیگه خواب. به قول شهید آیت الله مصطفی خمینی میگه من تو همه چیز حسن زن اول باید داشته باشه مؤمن، اما سیاست نه، سیاست اول باید سوء زن داشت. من این حرفو از سر غفلت و جهالت نمیبینم. حالا ممکنه شما خیلی خیلی خوشبین باشید بگید جاهله کسی که این حرفو زده، نفهمی کرده. ولی نفهمی چیه؟ مگه میشه 8 سال تموم، 7 سال، نه 8 سال، الان درسته شکست خورده داعش، ولی هنوز هست، هنوز دارن جا به جا میشن تو مرز ترکیه و سوریه و عراق، هنوز دارن میکشن، شکست خوردن ولی هنوز نمردن. این 8 سال شما دارید این گرگهای درنده وحشی رو میبینید که در طول تاریخ امریکای چنین جرثومه توحش و فساد و پلیدی و خونریزی ایجاد نشده بود. اصلا در تاریخ بشر اینجوری نبودن. یه دفعه همه نوع جنایات رو یک جا انجام بده کسی. حکومت عراق و شام، داعش، همه چی با هم، قارت و تجاوز و سوختن و تیکه تیکه کردن و مسله کردن و نسل‌کشی و بردهداری و برده فروشی و حراج و هرچی بگی. تو قفس آدم میذاره میبره تا دریا، آخه چه نوع کشتن آدمه؟ قفس میذاره آتیششون میزنه، سر بریدن که خیلی خوبه توش، بچه رو برمیداره تیکه تیکه میکنه، کبابش میکنه، میذاره لای برنج میده به مادرش میخوره. او چی آخه این؟ تو تاریخ چقدر این مدلی سراغ داری؟ خب اینا کی ایجاد کرد؟ همینایی که الان دارن میان سر کار، اومدن سر کار، تحلیفشون گذشت. تو مراسم تحلیفشون هم دیدی نمایشی که برگزار کردن، نمایش چی بود دیروز تو نیویورک تو مراسم تحلیف؟ خبرها رو دیدید دیگه، نمایش شیطان پرست ها، عناصری که به کار بسته الان توی کاندیداهای هیئت دولت به قول معروف جو بایدنه، چه آدمایی ان؟ یا شیطان پرسته، یا همجنس بازه، یا آدمای واقعا وحشی ان، سابقه های عجیب و غریبی دارن. بعد الان اینا میان امیدوارن دولت جدید بیاد دیگه ما باهاش بنشینیم و مسائل رو حل کنیم، و یه جوری میگه بله شما برگردید ما هم بر میگردیم، همچین با لبخند. بله دولت جدید. دولت جدید چیه؟ خودتو زدی به نفهمی؟ الان تو امریکا چیزی جدیده؟ چیه الان تو امریکا جدیده؟ جو بایدن با چی مسلط شده بر این کشور الان؟ هرچی نیروی نظامی داشتن، چند هزار نیروی نظامی آوردن تو آخ سفید و تو کل نیویورک پخش کردن، تو واشنگتن چقدر اصلا منطقه نظامی شده کلن برای یه تحلیف. چی جدیده؟ این ماهیت کهنه امریکاست. اینا به همین وسیله 70 سال پیش، نه خیلی پیشتر، یادم نیست الان چه سالی بود، سالش رو یادم نیست الحمدلله، مهمم نیست، وقتی تسلط پیدا کردن، کریستوف کولوم مثلا اومد این سرزمین رو گرفت، چقدر کشت. ترامپ وحشی نیست، جو بایدن چیه؟ آدمه؟
همین جانکری برگشت که الان شده مدیر آب و هواش، همین جانکری که سر شماها کلا گذاشت، با شما قدم زد، با شما دست داد، چه فرقی میکنه حکومت ترامپ با جو بایدن؟ حکم خدا، حکم خدا چطور ما بهش تکیه نکنیم؟ به حکم کی تکیه کنیم؟ بس دیگه. بشر یه عمر خودشو برده اندیشه و افکار بشر ذلیل کرد. به کجا رسید این بشر؟ این اقتصادشه، این فرهنگشه، بشریت رو عرض میکنم، این اخلاقشه، این سیاستشه. بس دیگه، انقلاب اسلامی یه حرکتی آغاز کرد که بریزه به هم، اسلام نهضتی رو آغاز کرد که بریزه به هم همه این معادلات رو. ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، بریزه ادیان دیگر رو به هم، دین حق رو بیاره مستقر کنه تو عالم. خب پس جریان فدک و نصرت حضرت زهرا در فدک یعنی نصرت امام حق، نصرت امام حق. انصر الله و ابنت نبیکم، انصر الله و الهی فدای این کلام سراسر حکمت، حکمت خیز حضرت زهرا سلام الله علیها بشم. انصر الله و ابنت نبیکم، همه دهانها رو میبنده. چرا نیومدی برای فاطمه کمکش کنی تو مسجد، حجت بیاری، دلیل بیاری، شهادت بدی، دفاع کنی؟ مهاجر انصار، چرا نیومدید؟ نشنیدید فاطمه فرمود انصر الله؟ خب اون روز الله مسئله بود تو جامعه. ما باید جامعه امروزمون رو برسونیم به این نقطه ها، یعنی برگردیم بعضی از نقطه های قوت و قدرت این انقلاب و نهضتمون که الله بود، کلمت الله هی الاولیا بود، اینو برجسته کنیم. نسل های امروز باید بدونن اگر محور الله شد این جامعه روی سعادت رو میبینه، اگر محور الله نشد این سنم ها و بت های غرب و شرق شدن، این جامعه روی خوش نخواهد دید. اینو باید بدونن. بر میگردیم به جاهلیت اولا. بچه های ما با الله، با الله، با محوریه. چرا میگم الله؟ چون فرق میکنه با رب، با خالق، با اله. الله، الله یعنی اون جلوه عظمت، قدرت مطلق، حاکمیت مطلق الهی. این باید بشه اصل و محور. آرزوی تو چیه جوون؟ باید برسه به اینجا جامعه. همه جوونای ما آرزوشون، بهترین آرزویش رو چیه؟ میگه من بالاترین آرزوم اینه که برم کربلا. خب کربلا که باز شد رفتی، همین تموم شد، تو دیگه این آرزوی نداری؟ باید برسه به این که بهترین و برترین آرزوش استقرار حکومت الله بر کره خاکی، بر عالم و بر جهان باشه. انقدر این آدم بزرگ شده باشه روحش. پرانتز رو ببندیم، این خیلی مهم بود. دهه فجر داره میاد وارد، عرضم به حضورتون که بهمن ماه شدیم. چقدر امام حکیم فرزانه ای بود، قدس الله نفسه و زکیه، صاحب این خانه امام زمان ارواحنا فداه. چه حقی گردن ما داره امام زمان؟ چه حقی گردن ما داره؟ ما دین رو میخوندیم و مینوشتیم و مینیوشیدیم. امام زمان اومد این آخر الزمانیه با این انقلاب اسلامی که ایجاد کرد دین رو به ما نشون داد. نشون داد. تو دین یعنی این، دین رو ببین، دین یعنی قدرت، دین یعنی اقتدار، دین یعنی سلطان، سلطنت بر همه عالم، دین یعنی عقلانیت، دین یعنی عزت، دین یعنی شرافت، دین یعنی کرامت، دین یعنی این. ما دین رو اینجوری می دیدیم. کی دین رو اینجوری می دید 50 سال پیش، 100 سال پیش؟ دین رو یه مناسه که می دیدیم از کنارش رد می شدیم. انقدر که اهل دین، اهل دین، اهل دین و برخی علما به امام میگن امام مگه میشه؟ قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. خدا گفته تنهایی قیام کنید برای امر من. آقا مگه شدنیه؟ نکن سید، نمیشه. اون موقع ما دین میدونستیم چیه. دین رو به ما نشون داد امام زمان. امام زمان حضرت امام فرمود این انقلاب مردم ایران سرآغاز انقلاب جهانی اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فدا هست. کاملا معلوم حضرت امام سفیره. جمله خیلی جمله تکان دهنده. من تشکر ویژه می کنم از حاجی لطفی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، امسال این جمله رو آوردن تو محور شعارهای دهه فجر قرار دادن. همینجا هم اجازه بدید عرض کنم دوستانی که توی فضای مجازی دنبال میکنن، دوستایی که تو هیئت یه جاهای مجموعه موثری دارن، دهه فجر از همین الان، از همین الان که خیلی هم دیره، تازه برید تدارک ببینید. این بازی های نمیدونم کرونا و فلان، این حرفا مواظب باشید باعث نشه که بگید خب حالا نمیشه. نه، با رعایت شیوه نامه ها، با رعایت خیلی چیزها، اینا باید یوم الله، این کار کار بقیت الله لعظمه، تو نمیتونی از کنارش رد شی. حرف احمق های جاهل رو توجه نکن که فکر میکنن این قصه قصه های سیاسی مله طیف خاص جریان جناحیه. نه، انقلاب اسلامی پدیده الهیه، پدیده اجتماعی سیاسی نیست، فقط این اراده خداست. من یرتد منکم عن دینه فسوف یأت الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. این ذالک فضل الله، این تفضل الهیه. انقلاب اسلامی رجل من اهل قومیت و ناس علی الحق یجتمع معه قوم کذبر الحدید. اینها اراده حقه. اراده حق نبود ایجاد نمیشد با این عظمت و بعد قوام پیدا نمیکرد در 42 سال. حق خداست، برو براش کار کن. نسل‌های آینده باید اینو بفهمن، اینو بگیرن، تکیه نکن به صدا و سیما. و چقدر مگه توجه دارن کسی به صدا و سیما؟ خب حضرت زهرا سلام الله علیها عدم نصرت رو چند تا عامل میشموره. پرانتزهای ما امشب خیلی زیاد شد، عیبی نداره، لازمه، تذکرات لازمه، گاهی اوقات مجبوریم. اینو دیگه سعی میکنم سریع جمع بکنم توی این 10 دقیقه پایان بحث. حضرت زهرا تو همین خطبه فدک، خواهش میکنم، من میگم فدک، شما فدک نشنوید، تو همین خطبه احقاق حق الله، اسمشو میگذاریم فدک تا فراموش نکنیم، تو همین خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها علت عدم نصرت خود رو دوتا عامل میشموره و این خیلی مهمه. یکی از مواردی که حالا مقدمتن باید تو این مسئله عرض بشه این که اصلا میتونستن کمک کنن حضرت زهرا رو؟ بله میتونستن. یا معشر الفتیه و اعزاد المله و حزنت الاسلام، آهای جوان مردا، شجعان، شجاعان، قهرمانان، کسانی که شما حافظین اسلامید، ما ها زهل غمیز فی حقی و سن علا ان ظلامتی. چیه چرا ساکتید؟ چرا حق من رو نمیگیرید؟ چرا داریم داره به من ظلم میشه دفاع نمیکنید؟ اما کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مگه پیغمبر نفرمود ابی یقول المرء یحفظ فی ولده؟ شما میخواد یک کسی رو حفظش کنید، به بچهش رو حفظ میکنی، فرزندش رو حفظ میکنی. شما میخواد حرمت پیغمبر رو نگه دارید، خب حرمت فاطمه رو باید نگه دارید. بعد میفرماد سرعان ما اخذتم، نه سرعان ما احدثتم و اجلا نزاع حاله و لکم طاقتو به ما احاولو و قوتون الا ما اطلبو و ازاول. اون چیزی که من از شما میخوام شما میتونید. آه یادم پشتش میلرزه، مقام معظم رهبری خیلی وقت به جوونا میفرماد، میفرماد جوونا شما میتونید. این جنس حرف از جنس حرف حضرت زهراست. وای به حال اون جوونی که این تواناییشو بالفعل مبدل نکنه، این توانایی بالقوه رو بالفعل نکنه. میشه مثل کسانی که به حضرت زهرا سلام الله علیها جواب رد دادن. جواب رد دادن شوخی که نداریم که. این آقا برای چی داره دستور میده به جوونا؟ چون نشسته جای پیغمبر، نشسته جای امام. اللهم ارحم خلفایی. پیغمبر گفت خدایا جانشینان من رو مورد رحمت قرار بده. امیرالمومنین سوال کرد رسول الله منظور در جانشینان کیه؟ پیغمبر فرمود اون علما که یروون حدیثی و سنتی. این جایگاه ولایت فقیه یعنی همین دیگه، این که اثبات هزار ساله داره. وقتی داریم این جوان ها شما میتوانید، وای به حال جوانی که احساس ضعف بکنه. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود شما میتونید، مهاجر انصار شما میتونید کمک کنید علی رو، شما میتونید حق او رو بگیرید، شما میتونید حق من رو بگیرید، میتونید. لکم طاقتون به ما احاول و قوتون الا ما اطلب و ازاول. یادم باشه سال بعد اگر زنده بودیم یادم بنداز همینو بکنیم شعارمون. لکم طاقتون به ما احاول و قوتون الا ما اطلب و ازاول. جانم فدای این کلمه نقض، این قصار. شما میتونید، شما توان دارید. من وقتی مسئولیتی به عهده شما گذاشتم به عنوان زهرای مرضیه حجت الحجج، شما در توانتون هست بگیرید حق رسول الله رو، بگیرید حق فاطمه اطهر رو. یا بنی قیله اهزم و تراس ابی و انتم به مرعن منی و اسمع و منتدم و مجمع تلبسکم الدعوتو تشملکم الخبره انتم زب العدد و العده و الاداه و القوه و الاداه و القوه عندکم السلاح و الجنه. بابا شما عده دارید، عده دارید، سلاح دارید، لشکر دارید. یا بقیت الله، اگه حضرت زهرا به ما بگه شما سپاه دارید، بسیج دارید، ارتش دارید، انتظامی دارید، ایران دارید، عراق دارید، لبنان دارید، فلسطین دارید، غزه دارید، یمن دارید، حجاز دارید، حق مهدی من رو بگیرید، چی میخواییم بگیم؟ ما صاحب قدرتیم که هیچ وقت اسلام این قدرت رو نداشته تا امروز. کم بگذاریم؟ شما عده عده دارید. انتم موصوفون بالکفاح، معروفون بالخیر و صلاح و نخبه التي انتخبت و خیرت التي اختیرت. شما بهترین ها درتون جمعن. والا بست عباسم الان اینجوریه، بهترین نخبگان رو داریم ما.
تو همه حوزه ها خو نکردن. با وجود عده، عده، سلاح، امکان، نفر، نخبه، لشکر یاری نکردن. چرا؟ اولین عاملی که نگذاشت اینها یاری کنن حضرت زهرا رو خیلی عجیبه، میفرماد اشرکتم بعد الایمان و جبنتم بعد الشجاعه ان قوم نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و تعنوا فی دینکم. آهای مهاجر انصار، شما اول ایمانتون رو از دست دادید. نگاه خیلی نگاه دقیقیه ها. اونی که الان برمیگرده میگه نمیتونه اسلام درمان دردها باشه، انقلاب اسلامی این نهضت نمیتونه، ما باید بریم به غرب پناه ببریم، به دشمن پناه ببریم، کتاب مینویسه، مجمع تشخیص مصلحت نظام چاپ میکنه به قلم سریع القلم، اون اول شرک میورزه. شرک. حضرت زهرا میفرماد همین که رفتید سراغ غیر علی ایمانتون رو از دست دادید، شرک ورزیدید. این یک. دوم این که جبنتم بعد از شجاعه، شما یه زمانی خیلی شجاع بودید ولی ترسیدید. ترس باعث این میشه آدم نصرت نده امر حق و ترس. جلسه پیش عرض کردیم یقولون نقشا انتو سیبنا دائره، ترس. خدا راجب ایرانی های آخر الزمان تو انقلاب اسلامی صحبت میکنه که گرایش به یهود و نصارا پیدا میکنن، میفرماد یکی از ویژگی هاشون چیه؟ این ایرانیایی که تمایل به ولایت غرب پیدا میکنن آخر الزمان قبل از ظهور، یکی از ویژگی هاشون همین ترس است. یقولون نقشا انتو سیبنا دائره، ما میترسیم. همین ترس، همین جبن توی زمان حضرت زهرا بود، میترسیدن. آقای هوچیگری کرد، اراذل و اوباش آورد تو مدینه رو پر کرد، کوچه های مدینه پر شد سه روز شبانه روز از اراذل و اوباش بنی اسلم، این قبیله وحشی که کنار بود. خب بابا نگاه کن، تو رو خدا چشمتو وا کن، این که پیغمبر فرمود داستان تکرار میشه، خب همینه. وحشیان رو آوردن داعش کردن تو سر شما که شما بترسید. یه دم ترسیدن، نترسیدن. بعضیا تو سیاست مدارا برگشتن گفتن بریم با داعش بشینیم مذاکره کنیم حل کنیم، جنگ نکنیم. همین حجاریان و همین تاجزاده ها و همین ها نگفتن این جنگ کردن شما ماجراجوییه، اینجوری کشتن ندیم بر ملت رو، اینجوری چه نکنید اموالمون رو به خرج اندازید، به ما چه به جنگیدن و به ما چه به کشورهای دیگه، نمیتونیم، نمیشه. همین های رئیس جمهور بلند نشد رفت نیویورک دو سه سال اول جنگ داعش، چهار سال اول جنگ داعش بلند شد رفت توی نیویورک، گفت بابا ما راه حلمون برای برون رفته از این نزاع در خاورمیانه، راه حلمون صلح و گفتگوه. از تریبون رسمی بین الملل گفت، قرآن ما گفته ولی انصرن الله من ینصرو نقشا انتو سیبنا دائره. میترسه. ترس باعث میشه که امام حق و ولی حق تنها بمونه، میترسه. آقا رفتن حضرت زهرا رو زدن، عجب کاری کرد، عجب شیطان کاری کرد. انسانهای حقیر رو آوردن اول کار فاطمه رو زدن. تا فاطمه رو زدن همه عقب کشیدن، گفتن اینا که زهرای پیغمبر رو زدن لابد ما رو میکشن دیگه. ایشکی جلو نیومد، تاریخ رو بخونی یه نفر نیومد تازیانه رو از مغیره بگیره بگه نزن، یه نفر نیومد. ترسیدن.
که انقلاب اسلامی شما یه معجزه است، والله یه معجزه است. یه بار همین امت اسلامی الان امام و تبعید کردن، اینا باشدن قیام کردن، گفتن یا مرگ یا خمینی، جلو گلوله وایستادن. اون موقع حضرت زهرا مادر این امام، حجت الحجج، مادر همه ائمه رو زدن، یه نفر نه سینه سپر کنه بگه یا مرگ یا فاطمه. یکی پیدا نشد به جز علی، به جز زهرا، که بگه یا مرگ یا علی. یکی پیدا نشد به جز زهرا که بگه یا مرگ یا علی. مالی علا علی ین صبر، سلمان برو کنار، من نمیتونم صبر کنم ببینم علی رو میکشن. فاطمه نمیترسه، ولی همه ترسیدن، ترسیدن. ترسوها از نصرت حق فاصله میگیرن. ترسوها، 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 ترسوها. بس همین یه دوتا عامل رو فعلا بس، همون ایمان و بعد ترس. ترسوها، ترسوها، ترسوها. کربلا هم اینجوری شد، نامردا ترسوندنشون. عبیدالله ابن زیاد اومد از ترس استفاده کرد، پوشوند خودشو، همه فکر کردن که خود امام حسینه، اصلا رفتن بیعت کنن یا عبد رسول الله. آب این اومد، 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 رفت گفت حالا بگیرید، ببندید، بکشید، زندان کنید. ترسیدن، ترسیدن، پا پس کشیدن. چرا آدم ها میترسن؟ چی میشه آدم ها میترسن؟ یکی از دلایل این که آدم ها میترسن اینه که میترسن چیزی رو از دست بدن. یعنی چی؟ تعلقات دنیای کسی بره بالا، حب دنیاش زیاد بشه. حالا اینا حرف داره ها، با هم میزنیم ایشالله توی جلسات بعد. این ترس میاره، ترس میاره. قل ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم. چرا بعضی ها از مرگ میترسن؟ چون مرگ جدایی میندازه بین اونها و بین همه تعلقاتشون. فانه ملاقيكم، تو هرچه بترسی یا نترسی مرگ میاد سراغت، ملاقات میکنه، تو رو میبره. ثم يردونكم الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. همینه دیگه جوونا، جوونا، تو رو به حضرت زهرا قسم یه کاری کنید تو زندگی دنیا به هیچی تعلق پیدا نکنید، چون به همون میزان در وجود ترس ایجاد میکنه. دین اینجوریه فداتشم، بخوای پای دین و ولی یه حق وایسی باید هزینه کنی. یه جوری زندگی کن که وقتی خواستی هزینه بکنی دلت نسوزه، ترس از دست دادن پیدا نکنی. نچسبی به مال، نچسبی به زندگی، نچسبی به علایق. فارغ باش، فارغ البال باش. چرا اکثر شهدا جوونن؟ چرا اکثر لشکر امام زمان جوونن؟ چون تعلقاتشون از همه کمتره. چرا اکثر یاران پیغمبر جوونا بودن؟ چون تعلقاتشون کمتره. جوون اگه بخوای مثل من بشی، آلوده ی تعلقاتت بشی، همه چی برات مهم باشه جز خدا، اون موقع وقتی بخوای امتحان بشی، وقتی خدا ازت هزینه میخواد نمیدی، بخل میکنی. وقتی خدا جان میخواد فکر میکنی قراره از خیلی چیز عزیزی بگذری، خدا میگه نه بابا، من از تو جانت رو قرض میکنم، بهت بر میگردونم، جانت رو بیا اینجا در راه دین تقدیم کن، من این جان رو به تو بر میگردونم. شهدا بعد از زندگیشون که شهید میشن، بعد توی عالم دیگه دوباره خدا بهشون جان میده، دوباره بر میگردن تو دنیا زندگی. یه مدتی قرض میدی به من، تازه اونم وقتی که قرض دادی جان تو، تو رو میبرم پیش حسینم، تو رو میبرم پیش فاطمه و پیغمبرم، میگم تا حالا دور بودی از اینها، حالا برو بهرتو ببر.
یه مدتی لذتشو ببر با حسین بودن، و وقتی تو دنیا زندگی میکردی خیلی عمر میکردی، 60 سال 70 سال 100 سال خوبه، ولی دوران شهادتت تا رجعتت میتونه هزاران سال طول بکشه. بعدم جون تو بهت برمیگردونه میگه حالا برو یه بار دیگه تو دنیا زندگی کن، بعد نوبت مرگت میشه که کن انک میت و انکم میتون. الهی فدای خدا بشم با این معامله کردنش. تو رو خدا جوونای کاری کنید وقتی خواستی آبرو تو خرج کنی نترسی، بدون آبرو تو خرج کردی عزت پیدا میکنی. نترسی نترسی. ترسوها عقب نشستن فاطمه رو کتک زدن، ترسوها عقب نشستن امیرالمومنین رو داشتن میکشتن تو مسجد، بابا بردن امیرالمومنین رو. بله امام زمان به حاجی‌های لطیفیان، به همین خادم جمکران، وقتی سوال کرد از حضرت حجت، امام زمان ما روایت شنیدیم خیلی ها روزه میخونن میگن ریسمان دست امیرالمؤمنین انداختن و کشیدن، این درسته یا نه؟ حضرت حجت فرمود نه درست نیست، اینا از اون روایات جعلیه، کی جرأت میکرد دست علی رو با طناب ببنده؟ دست علی رو کسی جرأت نمی‌کنه با طناب ببنده. با روایات دیگه‌مون هم دقیقاً این رؤیای صادقه و مکاشفه همخوانی داره، با همون روایات در و دیوار همخوانی داره. آمد اون ملعون رو گرفت رو زمین زد، گفت جلو چشم من داری فاطمه رو می‌زنی؟ دست از سر اون نامرد برداشت، گفت بریم با من کار دارید بریم، با فاطمه کاری نداشته باشید. علی با پای خودش رفت که دیگه کسی با زهرا کاری نداشته باشه. کسی ریسمان غلط میکنه، کسی ریسمان به بازوی علی ببنده. اینها که جرأت نکردن ریسمان به بازوی علی ببندن، ولی بردن مسجد شمشیر رو گذاشتن گفتن علی بیعت نکنی خونت حلاله، میکشیم تمام. اینجا دیگه فاطمه هم نیست دفاع کنه، که خدا فاطمه مرضیه رو به هوش آورد، چشمش رو باز کرد. زازت اسما علی رو کجا بردن؟ تا گفت مسجد، خانم تو اوج درد زجر شکنجه است، تا گفت مسجد یه دفعه حضرت زهرا تصرفی کرد، دید دارن علی رو میکشن، فرمود مرا از زمین بلند کنید ببرید مسجد. کشون کشون این بانو رو با درد و شکنجه آوردن پشت در مسجد. فرمود میرم گیسوانم و پریشان میکنم، پیراهن پیغمبر به سرم میکشم، علی رو رها کنید، مالی علی الصبر. سلمان گفت خانم امیرالمؤمنین گفته نکنه نفرین کنی. فرمود دارن میکشن مگه نمیبینی؟ باشه نفرین نمی کنم به شرطی که اول حسن سلامت از مسجد بیرون بیاد. سلامت از مسجد که بیرون اومد ترسیدن، ترسیدن. اونها باید بترسن، اونها باید بترسن. این خطبه فدکیه است. حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماد تو این صحبت هاست اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین. نترسید از اینها، اونها می ترسن، دشمنان شما ترسوان، شما نترسید، شما فقط از خدا بترسید. تا ولوله افتاد همه ترسیدن.